گوهری بود از گنجینه فضاویش. شهادت مظلومانی جوانترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت حضرت جواد الائمه علیه السلام. تسلیت و تعزیت.
اینجا رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه های اعتقادی، من بودم و ایستادن در برابر آفتاب حضور، لحظاتی برای درک طلوع یادآوری ها در مقام آفتاب.
در مقام آفتاب، مستندی برای واکاوی اندیشه های اعتقادی، کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق. آخر شب بود و داشتم پیامای گروه رو چک میکردم. یه قطعه صوتی از استاد معاونیان تو یکی از گروه ها فرستاده بودن در مورد امام جواد علیه السلام. گفتم این قطعه صوتی رو بشنوم محتواش درباره چیه.
الهی بمیرم، خیلی زندگی جواد علیه زندگی سختی بوده. حضرت رضا تا 50 سالگی تا 49 سالگی اولاددار نشدن، تازه جواد الائمه به دنیا آمدن. اینقدر امام رضا به جوادش علاقه داشت که شبها خودشون کنار گهواره جواد لالایی میخواندن. بعد 3 سالشون بیشتر نشده بود، حضرت جواد حضرت رو جلب کردن به مرو توسط مأمون و به طوس. گفت طواف کردن حضرت رضا دور کعبه، جواد الائمه 3 سالن. آمدن فرمود قم یا ابا جعفر، پسر بلند شو بریم. دیدن آقازاده نشستن گریه میکنن، بلند نمیشن. فرمود پسرم عزیز دلم بلند شو بریم. چرا بلند نمیشی؟ چرا گریه میکنی؟ گفت بابا دیدم جوری طواف کردی که دیگه به مکه بر نمیگردی. معلومه طواف وداعی. تا چه برسه به این که حضرت رضا فرمود بنشینید بر من گریه کنید. آقا گریه شما نداره پشت سر مسافر، فرمود مسافری که برگرده من بر نمیگردم. اینا رو جواد الائمه میشنیدن. 3 ساله بودن پدرشون ازشون جدا شده بود. گاهی نامه ای می نوشتن امام رضا. نامه نوشت پسرم جوادم، شنیدم غلامان برای اینکه فقرا و فقیران و گدایان مزاحمت نشن شما رو از در پشت بیرون میبرن، مباد چنین کنی، تو جواد الائمه ای. پسرم همیشه از در خانه ای بیرون برو که فقراء بیشتری بر در اون خانه نشستن، از دری بیرون برو که فقراء بیشتری ببینی، نه تنها برای اونها پول بردار و با اونها کرامت کن، برای زن و بچه اونها هم کیسه ها و بدرهای زر بردار و به هر کدامشان 50 دینار رقم هم تعیین کردن بده. یا جواد الائمه، ما همه امشب زن و مردمون گدای در خانه شماییم، امتثال امر پدرتون بر شما واجبه. امشب هم یک عده از گدایان اینجا نشستن. یا ابا جعفر، همه تو شنیدید چقدر سخته. 25 سالشون بوده جواد الائمه مصلوبشون، 25 سال. همه تون شنیدی چطوری در حجره دربسته افتاده بود، چطور این زهر آقا رو تشنه کرده بود، چطور میفرمود که ام فضل تشنمه و اونها کف میزدن، کنیزان هل هله میکردن، صداش به کسی نرسه. میگن مدرکش کتاب کبریت احمد که هرچی جواد الائمه میفرمود تشنم آب بدید، اونها کف میزدن هل هله میکردن، صدای جواد الائمه رو نشنمن. شنیدید بدن نازنین جواد الائمه 3 روز در پشت بام بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
سر میگذارم تنهای تنها جان، هم قاتل مرا کش با کام اتشان، بابا رضا جان، 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 بابا جان، بابا رضا جان، جان. آه در را برویم از کینه بسته، در انتظار مریم نشست. آقای جوونم در را برویم از کینه بسته، در انتظار مرگم نشسته. او میزند کف من میدهم جان، بابا رضا جان، بابا رضا جان.
واقعا که آدم دلش میشکنه که چرا با امام جواد علیه السلام اینجوری رفتار کردن. امامی که آخر مهربونیه، آخر جود و کرمه، آخر بزرگواریه، کجا مستحق این همه جسارته؟ صحبت‌های استاد معاونیان منو یاد یه مطلبی انداخت که پای منبر حاج آقا مؤمنی شنیده بودم.
دیدن حضرت جواد رو پاش نشونده، میوه رو پوست کنده تو دهان جوادش گذاشته. عرض کردن آقا جوادتون رو خیلی دوست دارید. امام رضا جوادش رو دوست داره، نه از باب ارتباط پدر و پسری، این مال مرحله بده. آقا جوادتون رو دوست دارید. این روایت کافیه شریف جلد 6 صفحه 360، یحیی صنعانی چنین نقل میکنه: در مکه امام رضا رو دیدم. امام رضا وقتی عرض کردم آقا جوادتون رو خیلی دوست دارید، امام رضا فرمودن یا یحیی، گرفت دارا گوش بدید، حاجت دارا گوش بدید، اونایی که میگید به درا بسته خوردی گوش بدید. فرمودن یا یحیی هذا المولود، این جواد، الذی لم یلد فی الاسلام مثله مولود اعظم برکتن علی شیعتنا، مولودی به بابرکتی جواد الائمه برای شیعیان ما نیامده، نیامده، مولودی به این بابرکتی نیامده. خیلی این مولود بابرکتی.
شام و تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوادم. چشام و تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جهانم. غریبی و نمونده کسی برا تو تا ببین عشق و آه تو، غریبی و نمونده کسی برا تو تا ببین عشق و آه تو، غریبی و غریبون مثل رضا حجره میشه قتلگاه تو، غم نگاه تو به این قفس دادی دیگه برای همیشه آزادی همیشه آزادی چشام تو غم تو به دست گریه دادم الان یا اهلانم من گدای جوادم چشام
قطعه یه صوتی استاد معاونیان رو فرستادم برای محمد. آخه میدونستم که محمد خیلی طالب اینجور قطعه هاست. چند دقیقه بعد محمد این پیام صوتی رو فرستاد.
سلام رضا جون، ممنونم ازت که به یاد منی. تو رو خدا هر وقت از اینجور ترک ها داشتی برام بفرست، خیلی حالمو خوب میکنه. امام جواد خیلی به گردن ما حق داره، در مدت عمر کوتاهشون تحت اون همه نظارت‌های حکومتی و فشار خیلی از مطالب رو ایشون برامون بیان کردن. یادم یه بار پای منبر آیت الله یثربی بودم، ایشون فرمودن من یه تبرق سریع و سطحی در کتاب‌های روایی کردم، دیدم بالغ بر 300 نفر از وجود امام جواد سلام الله علیه بی واسطه روایت کردن.
صحبت‌های محمد منو هوایی کرد. دلم می‌خواست برم توی کتابخونه و یکم در مورد فرموده‌های امام جواد علیه السلام مطالعه کنم. رفتم و شروع کردم بین کتابا گشتن. کتابی پیدا کردم در مورد زندگی نورانی امام جواد علیه السلام. نویسنده آخر کتاب چند تا روایت از بیانات امام جواد علیه السلام آورده بود. از بین اونا یه روایت برام خیلی عجیب‌تر بود. روایت در مورد مردم روزگار غیبت بود.
پرسیدند کیست جانشین شما و امام هدایت بعدی؟ فرمود فرزندم هادی. پرسیدند و بعد از او؟ فرمود فرزندش حسن. سؤال شد و بعد از حسن؟ جواد الائمه علیه السلام به شدت گریست. فرمود بعد از حسن نوبت فرزند اوست، همان قیام کننده برحق و حضرت منتظر. گفتند چرا قیام کننده می خوانندش؟ فرمود چون قیام می کند بعد از آن که مرده باشد یادش در دلهای مردمان و مرتد شوند بیشتر آنها که مؤمن بودند روزگاری به امامت او. پرسیدند چرا منتظرش می نامند؟ فرمود زیرا که بسیار طولانی شود غیبتش، آنقدر که چشم در راهش بمانند مخلصان و انکارش کنند تردید کنندگان و به سخره گیرند یادش را منکران.
روایت خیلی تکاندهنده‌ای بود. گفتم لازمه برم خدمت استاد فرهمند و از ایشون در مورد این فرموده ی امام جواد علیه السلام توضیح بخوام.
حالا من به عنوان عرض به محضر شریف شما مخاطب این روایت، وقتی این روایت رو میخونم اولین چیزی که تو ذهنم میاد این که نبادا من از اینها بشم. مگه به ما نگفتن که اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم؟ خدایا تو دعای کومل شما هر شب جمعه میخوانید که خدایا اون گناهانی که نعمتها رو بر من عوض میکنه بر من ببخش. در صدر همه نعمتها غیر از اینی که نعمت ولایته، تغییر نعمت ولایت یعنی چی؟ یعنی یا شما از اهل زیر پرچم ولایت ولی الله بودن اومدی بیرون یا زبان املال ولی تو عوض کردی. تو صف امیرالمومنین بودی رفتی صف معاویه، یا ممکن اصلا ولایت گریز شدی. هر دوش تغییر نعمت. پس اگر ما توجه داریم به پیام رفتاری این روایت امام جواد علیه السلام، اولین پیام رفتاری روایت امام جواد علیه السلام اینه که من چهار ستون بدنم بلرزه و بترسم ثانیه بر من بگذرد که یا بشم جز کسایی که استهزاء به ذکرش میکنن یا دچار ریب میشن، در واقع نسبت به امر ولایت او و او رو انکار میکنن. پیام این برای من اینه. این یه روایته، ولی چند روایت جناب آقای سفری شما تو فضای کتب دست اول، نمیگم کتب جدیدتر، تو کتب دست اول چند روایت دیدی که مثلا دیندار در دوره آخر زمان کل خارط شو کل قطاده بیده، مثل کسی که تیغ، شوک یعنی تیغ، تیغ گیاه قطاد رو با دستش بخواد خراطی کنه و به تراشه. اون یه گیاهی عکسش رو نگاه میکنی شبیه گیاه گز و گون، تیغای تیز و سفتی داره، با دست چجوری میشه؟ دستت خون میفته، پدرت در میاد. میفهمن صبح از خونه در میاد، مؤمن اسب برمیگرده خونه منافقه یا کافر. زبانم لال. روایت دیگه امیرالمومنین علیه السلام به جناب کومن میفهمن که این شیطان وسوسهش میکنه تا اینکه میندازه او رو در مهلکه های بزرگ. بعد جایی دیگه میفهمن تا جایی میندازدش که در دفع توحید الهی میفته به خاطر گناه. در دوران غیبت اگر کسی سوال کنه آیا امتحان امتحان سختی یا آسانه، جواب اینه که بسیار وحشتناک سخت. اگر کسی بگه راه نجات از این ابتلای بزرگ توضیح بدین، راه نجات از این ابتلای بزرگ پناه بردن است به محمد و آل محمد، به خداوند جل و علا. چند تا روایت ما داریم، فضاهای اینا به شدت تاریک و تلخه. اولا امام علیه السلام نیاز یه جوری چارچوب کلام رو ببنده، مگه امام خدای نکرده حرف هزل میزنه؟ ولی چارچوب کلام رو امام عسکری علیه السلام سفتون رو باید بسته، لا بده، گریزی نیست، این اتفاق خواهد افتاد، فتنه خواهد آمد، فتنه کور و کر. بعد اینجوری میشه، اینجوری میشه، دینداری مثل نگه داشتن آتش کف دست میشه. بعد حضرت فرمود والله لا ینجوفی ها من الهلکت فی غیبته. در این دوران از هلاکت در دوران غیبت فرزندم نجات پیدا نخواهد کرد، مگر خب وقتی تا اینجاشو بگه همه گوشا رو تیز میکنن. من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. خداوند او رو بر قول به امامت امام زمان ثابت قدم نگه داشته، خداوند او رو و موفقش کرده، توفیق به او داده برای دعا بر فرج امام زمان. دوران آخر زمان دوران تلخیست و توجه دادن مردم بهش و تذکر دادن مردم و مؤمنین نسبت به تلخی ها و سختی های اون دوران از دوران ابناء الرضا دیگه اوج گرفته. در دوران امام جواد لذا میبینیم اینجور تعابیر رو که یک عده‌ای انتظار او رو میکشن، اما یونکره المرتابون، کسایی که اهل ریب هستن، اهل شک هستن، او رو انکار خواهند کرد. و یستهزئ به ذکره الجاهدون، کسایی که از مقام جهود از جایگاه انکار بلندشن، او رو مسخره خواهند کرد، خصوصا از جهت دینداری و امام زمان مداری، امام زمان شناسی راهش هم. بعد در چند جای دیگه ما فرمودن که اگر میخواهد از هلاکت نجات پیدا کنند، توفیق بر عرض به محضر شما ثابت قدم موندن رو قول به امامت حضرت، دعا برای تعجیل فرج حضرت و و و و چیزهای دیگه که داره.
از خدمت استاد فرهمند خداحافظی کردم، اما هنوز ذهنم درگیر بیانات ایشون بود. واقعا که دوران غیبت یکی از سخت‌ترین امتحانات ماست. رفتم سراغ اینترنت تا بلکه بتونم فایل متنی این کتاب رو پیدا کنم. عبارت کتاب روزگار رهایی رو جستجو کردم. با یکم گشتن کتابو پیدا کردم. رفتم سراغ فصل چهارم کتاب. توی اون فصل این روایت اومده بود.
فکرش را بکن، کسی گندم خودش را باد داده، قرباد و تمیز کرده، بعد هم در انباری در بسته بگذارد. بعد از مدتی به انبار سرکشی کند، ولی گندمش را کرم زده و آفت گرفته ببیند. به ناچار گندمها را بیرون می آورد، دوباره باد می دهد و پاک می کند و به انبار می سپارد. تصور کن باز هم وقت سرکشی گندمش را آفت زده ببیند. باز گندمش را بیرون می آورد، پاک می کند و به انبار می سپارد. ولی آفت باز هم دامنگیر گندم او می شود. دوباره باد دادن و غربال، دوباره سپردن به انبار، کاری که مدام تکرار می شود. دست آخر از آن همه گندم جز مقداری کم باقی نمی ماند، مقداری که آفت حریف آسیب زدن به آنها نیست. امام اهل یقین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: شما هم مثل همان بار گندمید، باید همینطور خالص شوید، انقدر که از میانتان جز یک گروه باقی نماند، گروهی که فتنها حریف آنها نباشد. فرمود: آرزویتان برای ظهور محقق نمی شود تا آنجا که از شما جز گروهی اندک استوار و محکم باقی نماند، گروهی که در میانتان مثل سرمه در چشم و نمک درون غذا هستند، و چه اندک است نسبت سرمه به چشم و نمک به غذا.
عجب روایتی، واقعا ما در معرض یه همچین امتحاناتی قرار گرفتیم؟ باز دلم میخواست بیشتر بدونم. رفتم سراغ نوارکاست های پدرم. چند تا نوارکاست پیدا کردم با موضوع دوران غیبت. احساس کردم برای این موضوع مطالب خوبی باید داشته باشم.
فرمود زیاد دعا کنید برای فرج. این تنها راهتون ها. هر کس بچسبد به امام است، این تنها راه نجاتشیه. در زمان غیبت من نمیگم، حضرت عسکری به احمد ابن اسحاق فرمون والله لغی لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبت الله عز و جل على القول به امامته و وفقه فیها لدعاء به تعجیل فرجه. گفت این پسر من یه غیبتی داره طولانی، در اون زمان غیبت طولانی این پسر من همه هلاک میشن، هلاکت مال همه است، یعنی همه مبتلا میشن، همه میگن چه کنیم، همه میگن گرفتاریم، همه میگن پریشانیم، مگر کسی که خدا دل او را ثابت نگه داشته باشد به امامت امام زمان، دو و وفقه فی حال دعای به تعجیل فرجی، اون انسانی نجات پیدا میکنه از هلاکت که خدا اون انسانو بهش توفیق بده دعا کند برای تعجیل فرج مولا امام زمان ارواحنا فدا. یعنی اگر دعاگوی حضرت نباشید، متوجه حضرت نباشید، در جهت رضایت حضرت حرکت نکنید، بدانید که هلاکت شما و خانواده شما را هم خواهد گرفت. پس وظیفه است برای آقا دعا کن.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا.
خدا کنه تو این دوره آخر الزمان که هر روز با امتحانات سخت و عجیب و غریبی مواجه میشیم، بیشتر حواسمون به امام زمانمون باشه و از یاد ایشون غافل نشیم. خدا به هممون توفیق بده که اهل انتظار باشیم و دعا برای فرج رو از خاطر نبریم. در مقام آفتاب در مقام آفتاب ایستادن است در برابر مقامی که با روشناییش تاریکی های جهل را از بین می‌برد.
ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
برگزاری دومی روز کنکور سراسری با رقابت بیش از 563,000 نفر از داوطلبان دو گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی.
انجام عملهای جراحی با استفاده از سیستم روباتیک جراحی از راه دور با تلاش محققان یک شرکت دانش‌بنیان.
افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی بیمارستان‌های کشور با حضور وزیر بهداشت
و گردهمایی جمعی از جانبازان شیمیایی دفاع مقدس به مناسبت 35مین سالروز بمباران شیمیایی سردشت و هفته حقوق بشر آمریکایی در موزه صلح تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، عصر شما بخیر. به بخش خبری ساعت 18:30 دقیقه